با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. سرگذشت غم‌انگیز رسول پرویزی رو خوندم، تموم شد دیروز. امروز اجازه بدید زین العابدین رهنما،
خواهش می‌کنم،
روزنامه‌نگار، مترجم، نویسنده، نمایشنامه نویس، نماینده مجلس، معاون وزارت راه، معاون رئیس الوزراء، تبعیدی سیاسی، رئیس انتشارات و تبلیغات، سفیر ایران در فرانسه، رئیس انجمن قلم ایران. با اجازتون.
خواهش می‌کنم.
زین العابدین رهنما فرزند شیخ العراقین، روحانی معروف ایرانی مقیم عراق، حدود 100 سال قبل و به روایت عده‌ای پیش از آن و به گفته خودش در سال 1273 خورشیدی برابر با سال 1894 میلادی در عراق چشم به جهان گشود و در همانجا به تحصیل در رشته فقه اسلامی، حکمت و اصول پرداخت. شیخ زین العابدین همزمان با بعضی از روزنامه نویسان بعدی ایران مانند شیخ علی دشتی و عباس خلیلی در جوانی از عراق به ایران بازگشت. مثل آنها معمم بود، مانند آنها با فقه اسلامی آشنایی داشت، نظیر آنها به زبان عربی مسلط بود و چون آنان در نوشتن به زبان فارسی دستی چیره داشت. بعد از برچیده شدن بساط دیکتاتوری محمد علی شاه و فرار او از ایران و استقرار مشروطیت، جوانهایی که ذوق و سواد داشتند، به ویژه آنها که با زبان و مطبوعات عرب به خصوص با مطبوعات مصر و لبنان آشنا بودند، در ایران به کار روزنامه نگاری پرداختند. شیخ زین العابدین یکی از این جوانها بود. او در سال 1299 به انتشار روزنامه راهنما و مجله راهنما پرداخت. بعدها نام خانوادگی خود را از این روزنامه و مجله گرفت، در حالی که در آغاز مانند برادرش رضا نام خانوادگی شیخ العراقین زاده را برای خود انتخاب کرده بود. متاسفانه از این نشریات استقبال چندانی نشد، لذا او تصمیم گرفت امتیاز روزنامه قدیمی و نیمه رسمی ایران را بگیرد. در سال 1297 سید حسین اردبیلی آخرین مدیر روزنامه ایران درگذشته بود و ایران بدون صاحب مانده بود. روزنامه ایران برای نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه منتشر شد و اولین مدیر آن محمد حسن خان اعتماد السلطنه وزیر انتباعات شاه بود. در بالای نام روزنامه یک تصویر بزرگ از شیر و خورشید نشان می‌داد که روزنامه رسمی و دولتی است. در این روزنامه اخبار دربار، سفرهای شاهانه، انتصابات وزرا و حکام ولایات و ایالات و فرامین شاه چاپ می‌شد. بعد از مرگ اعتماد السلطنه این روزنامه مدیران دیگری به خود دید، اما همچنان دولتی ماند. مظفرالدین شاه چون خود را نیازمند به روزنامه اختصاصی نمی‌دید، در زمان سلطنت او مدتی این روزنامه تعطیل شد، تا آنکه بعد از سقوط محمد علی شاه و انتشار انواع روزنامه‌های ملی خصوصی، روزنامه‌های ملی یا خصوصی، دولت به فکر افتاد برای خودش یک روزنامه نیمه رسمی داشته باشد. در این زمان بود که ایران به مدیری سید حسین اردبیلی منتشر شد. اما کار سید حسین اردبیلی زیاد دوام نیافت و او در سال 1336 قمری، یعنی 1295 خورشیدی، درگذشت. با مرگ سید حسین اردبیلی، زین العابدین رهنما داوطلب شد که روزنامه ایران را با همان شرایط منتشر کند. حتی متقبل شد ماهانه 40 تومان به همسر و دو طفل صغیر سید حسین اردبیلی بپردازد. اما در این هنگام سر و کله برادر سید حسین اردبیلی به نام سید حسن اردبیلی پیدا شد. او مدعی امتیاز روزنامه و اموال و اساس روزنامه ایران شد و تذکرهای دولت که چون دولت ایران قسمتی از هزینه این روزنامه را پرداخت می‌کرد و روزنامه ایران روزنامه نیمه رسمی بوده نمی‌توان آن را به هر کسی واگذار کرد، مورد قبول او واقع نشد و نام پراکنی‌ها آنقدر ادامه یافت که شیخ زین العابدین رهنما از انتشار این روزنامه منصرف شد و به تصمیم دولت قرار شد تکلیف ارث و میراث مرحوم سید حسین اردبیلی از جمله وضع امتیاز روزنامه در محضر امام جمعه تهران آیت الله خویی روشن شود. در آن مجلس ملک الشعرای بهار هم بود که حاضر شد با قبول شرایط رهنما، یعنی ارسال روزنامه به مشترکینی که مرحوم سید حسین اردبیلی حق اشتراک آنها را در زمان حیات خود گرفته بود و پرداخت ماهی 40 تومان به ورثه مدیر سابق و البته با دریافت ماهی 500 تومان کمک هزینه دولت، روزنامه را منتشر کنند. ولی باز هم آقای سید حسن اردبیلی زیر بار نرفت و دولت هم تهدید کرد که کمک خود را به این روزنامه قطع خواهد کرد. ولی از آنجا که دولت احساس میکرد در میان ده‌ها روزنامه و مجله که با استفاده از آزادی بی قید و شرطی که بعد از سقوط محمد علی شاه به وجود آمده بود و هر چه می‌خواستند می‌نوشتند، احتیاج به یک روزنامه دارد که سخنگوی او باشد و برنامه‌های دولت و ابلاغیه‌های قشون را چاپ کند، سرانجام با مدیری میرزا محمد ملکزاده برادر ملک و شعرای بهار و میرزا اسماعیل یگانی موافقت کرد و تا مدتی و تا سال 1302 خورشیدی روزنامه نیمه رسمی ایران با دریافت ماهانه 750 تومان کمک دولتی منتشر شد. برای ساکت کردن سید حسن مقداری از اساس به خانواده سید حسین داده شد و مستمری ماهانه خانواده او هم به 50 تومان افزایش یافت. از آن سو شیخ زین العابدین شیخ العراقین زاده که اکنون نام خانوادگی رهنما را برای خود انتخاب کرده بود، از شورای عالی معارف تقاضای صدور امتیاز روزنامه‌ای به نام ایران نو کرد که در جلسه دوشنبه 14 حوت یا اسفند 1301 به تصویب رسید، اما کار این روزنامه هم نگرفت. بنابراین زین العابدین رهنما با پیشنهاد جدیدی داوطلب انتشار روزنامه ایران شد. پیشنهاد او صرف نظر کردن از کمک مالی دولت بود. در اسناد آن زمان آمده امتیاز روزنامه ایران بر طبق تصویب نامه 20 سرطان 1336 قمری مطابق با سال 1295 شمسی از تاریخ 30 میزان تخاقوئیل 1302 بدون هیچ شرط به آقای شیخ العراقین زاده داده شد و همچنین از 17 برج قوس تنگوزعیل 1302 آقای شیخ زین العابدین رهنما مدیر و برادر او آقای رضا شیخ العراقین زاده به عنوان مدیر مسئول روزنامه ایران شناخته شدند. در مورد اصطلاح بدون قید و شرط باید توضیح داد که چون تا آن زمان دولت ماهانه 750 تومان به مدیران روزنامه نیمه رسمی ایران کمک مالی می‌کرد، رهنما و برادرش از دریافت این کمک صرف نظر کردند و در مقابل امتیاز روزنامه را با آزادی عمل در انتشار مطالب و انتخاب سبک و روش آن به دست آوردند. از این تاریخ دوران شکوفایی روزنامه ایران آغاز شد. روزنامه ایران که در ابتدا هفته‌ای 3 بار و در سال 150 شماره منتشر می‌شد، به تدریج به هفته‌ای 4 شماره و بعد 5 شماره و سرانجام 6 شماره، یعنی 300 شماره در سال رسید و تیراژ آن هم رو به افزایش گذاشت. زین العابدین رهنما در کنار کار روزنامه‌نگاری شغل‌های دولتی را نیز از یاد نبرد. اول کارش را با استخدام در اداره انتشارات و انطباعات وزارت معارف شروع کرد، ولی بعد با نزدیک شدن به سردار سپه، نخست وزیر آن زمان و پادشاه بعدی، به وکالت مجلس، به معاونت وزارت راه، به معاونت رئیس الوزراء و نمایندگی دولت در مجلس شورای ملی رسید. زین العابدین رهنما که نویسنده چیره دست و صاحب یکی از زیباترین نثرهای مطبوعاتی ایران بود، به تدریج توانست ایران را به صورت یکی از معتبرترین روزنامه‌های کشور درآورد. بعد از آن که سردار سپه به سلطنت رسید، از تعداد روزنامه‌ها کاسته شد. روزنامه اطلاعات به عنوان تنها روزنامه عصر با رعایت اصولی که شرایط حکومت جدید ایجاب می‌کرد، رو به پیشرفت بود. صبح‌ها هم به جای آن همه روزنامه سیاسی انتقادی سابق، فقط دو سه روزنامه بی ضرر و کم خطر منتشر می‌شد. ایران یکی از آنها بود. زین العابدین رهنما تا سال 1314 گاهی در دولت زمانی در مجلس و مدتی هم فقط در روزنامه سرگرم کار بود، تا آنکه سرانجام نوبت او هم فرا رسید. رضا شاه به خاطر نارضایی از طرز کار رهنما، روزنامه ایران را از او گرفت و به مجید موقر مدیر مجله های مهر و مهرگان واگذار کرد. خود رهنما هم به لبنان تبعید شد. اما به خاطر روابط خوب گذشته که او سلطنت خود را به روایتی مدیون رهنما بود و شرح آن در جریان زندگیش خواهد آمد، دستور داد دقت شود در مورد روزنامه حقی از رهنما زائل نشود. با این دستور مقرر شد چاپخانه‌اش را ارزیابی کنند و مجید موقر بهای آن را همراه با اجاره ماهانه دفتر کار و اسباب و اساس روزنامه برای رهنما به لبنان بفرستند. رضا شاه با وجود سختگیری‌هایی که در مورد خروج ارز به اصطلاح آن زمان اسعار از کشور داشت، این یکی از موارد استثنایی بود که دستور داد مطالبات رهنما همه ماهه به صورت ارز برایش فرستاده شود. اما اختلاف بین زین العابدین رهنما و مجید موقر درباره بهای چاپخانه و اجاره دفتر از سال 1314 تا 1320 ادامه پیدا کرد. 6 سال تبعید زین العابدین رهنما به لبنان در نهایت امر به سود او تمام شد. رهنما پس از آن که مورد غضب رضا شاه قرار گرفت، دست همسر و بچه ها و افراد خانواده اش را گرفت و با نقدینه‌ای در حد گذران یک زندگی نسبتاً خوب راهی لبنان شد. لبنان در فاصله بین دو جنگ جهانی مرکز فرهنگ عرب و رابط خاورمیانه با اروپا بود. زبان فرانسه در آنجا همانقدر رواج داشت که زبان عربی و دانشگاه آمریکایی بیروت یکی از معتبرترین دانشگاه‌ها در تمام منطقه محسوب می‌شد. لبنان بعد از جنگ جهانی اول تحت قیمومیت فرانسه در آمده بود، ولی در حقیقت فرانسوی‌ها شرایط استعماری حاکم بر الجزایر و تونس و مراکش را در آنجا اعمال نمی‌کردند. لبنان برادر کوچک و نابالغ فرانسه بود، به ویژه آنکه 2 میلیون مسیحی در آنجا زندگی می‌کردند. رهنما با پولی که با خود آورده بود و آنچه که همه ماهه بابت اجاره محل یا اقساط فروش چاپخانه دریافت می‌کرد، توانست بچه‌هایش را 5 فرزند به نام‌های حمید، مجید، فریدون، آذر، فریده به مدارس و دانشگاه‌ها بفرستد و خود به مطالعه و نوشتن مشغول شود. کتاب پیامبر صلی الله علیه را که در ایران شروع کرده بود در لبنان به پایان رساند. این کتاب یکی از زیباترین رمان‌های مذهبی زبان فارسی است. اصلا رهنما یکی از معدود روزنامه نویسان ایرانی بود که هرگز انقدر احتیاج مادی پیدا نکرد که ناچار شود قلمش، خودش و حیثیت و شرافتش را برای سیر کردن شکم خانواده یا انتشار روزنامه در معرض داد و ستد قرار دهد. وقتی حوادث شهریور 1320 روی داد، در همان حال که رضا شاه بارو بندیلش را می‌بست تا عازم تبعیدگاه‌هایی که انگلیسی‌ها برایش تعیین کرده بودند بشود، زین العابدین رهنما هم مشغول بستن چمدان‌هایش بود که به ایران بازگردد. او به ایران برگشت و با شهرتی که مظلوم واقع شدن به او داده بود و به عنوان کسی که حقش در حکومت سابق و به دست رضا شاه پایمال شده بود، با گردن فرازی روزنامه ایران را از مجید موقر پس گرفت. موقر هم که از سابق مهر را داشت، آن را بر سر ایران گذاشت و شروع به انتشار روزنامه مهر ایران کرد. با بعد از شهریور 20 همه روزنامه‌نگاران و مردان سیاست یک باره با هم و هم صدا از ظلم و ستمی که در دوران 20 ساله دیکتاتوری بر آنها رفته بود فریاد برمی آوردند، حتی آنها که خود عامل ستم بودند. زین العابدین رهنما هم یکی از این افراد بود که صدایش اگر بلندتر از دیگران نبود کوتاه‌تر هم نبود. 6 سال تبعید، 6 سال دوری از وطن، 6 سال محرومیت و افشاگری های دیگر مطالب جالبی برای روزنامه ایران بود که باعث شد این روزنامه به تیراژ بالا و موقعیت والا دست پیدا کند. زین العابدین رهنما با سابقه احراز مقامات مهم اداری و نمایندگی مجلس در گذشته و پشتوانه ادبی کتابی مانند پیامبر صلی الله علیه و مظلوم نمایی ها و آشنایی با مطبوعات لبنان و مصر و داشتن فرزندانی تحصیل کرده و همچنین قلمی روان و دلنشین خیلی زود صاحب حیثیت و احترام زیادی شد و روزنامه‌اش هم که در میان روزنامه‌های جنجالی روز مطالب و مقالات را به نسبت بی‌طرفانه تر منتشر می‌کرد تیراژ و اعتبار پیدا کرد. اما رهنما عاقل‌تر از آن بود که فریب ظاهر را بخورد. به این جهت از تجربیات گذشته بهره برداری کرد. او می‌دانست انتشار یک نشریه سیاسی در ایران ممکن است برای مدتی شخص را صاحب اسم و رسم و شهرت و نفوذ کند، ولی همه اینها برای مدتی کوتاه است. پس تصمیم گرفت زندگانی خود را فقط پایبند روزنامه نکند. او مرحله به مرحله قدم جلو گذاشت. اول ریاست اداره انتشارات و تبلیغات را قبول کرد، بعد مقامات بالاتر را هدف گرفت. دستش را به روزنامه ایران محکم بند کرد و با موافقت رجال مؤثر وقت که از او و روزنامه او حسابی حساب می بردند و رضای شاه که می خواست به تلافی کار پدرش مغضوبین سابق را راضی کند، با یک پرش بزرگ به عنوان سفیر ایران در حکومت موقت فرانسه که در آن موقع مقرش در لبنان بود به آنجا رفت. در سال 1323 مطبوعات تهران با اظهار خوشبختی نوشتند که یکی از همکاران عزیز و شریف آنها، آقای زین العابدین رهنما، صاحب امتیاز روزنامه ایران که در حکومت 20 ساله دچار محرومیت‌های فراوان شده بود، با سمت سفیر کبیری ایران در حکومت موقتی فرانسه عازم لبنان و سپس پاریس خواهد شد. این هم پاداشی برای آن تبعید. رهنما نیمی از خانواده را به سرپرستی پسر بزرگش حمید رهنما در ایران گذاشت تا روزنامه ایران را به عنوان پشتوانه قدرت خانواده حفظ کند و خود بقیه را به لبنان و سپس به پاریس برد تا در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های آن شهر به تحصیل بپردازند. در پاریس رهنما با یک جوان که چشم‌های درشت سیاه داشت و زبان‌های عربی و فرانسه را خوب تکلم می‌کرد و تمام سوراخ سنبه‌های بازار سیاه پاریس را خوب می‌شناخت آشنا شد. آن جوان که از کارمندان عادی سفارت بود امیر عباس هویدا نام داشت. هویدای جوان خیلی زود توانست خود را در دل سفیر پیر جا کند. زین العابدین رهنما زودتر از موعدی که میبایست دوران خدمتش در فرانسه تمام شود به ایران فراخوانده شد. در تهران شایعات زیادی درباره کارهای کارکنان سفارت ایران در پاریس بر سر زبانها بود و مطبوعات افرادی را با اسم و رسم متهم می کردند که با استفاده از مصونیت سیاسی در معاملات بازار سیاه که پس از خاتمه جنگ در فرانسه رونق پیدا کرده بود دست دارند. در مورد آن که زین العابدین رهنما هم در این کارها دست داشته باشد تردید وجود دارد. رهنما از نظر مالی بی نیاز بود و از نظر معنوی هم در کار دیپلماتیک فرانسه به عنوان نویسنده‌ای با شخصیت مورد احترام بود. در آن سالهای قحطی و گرسنگی و رواج بازار سیاه بسیاری از کارکنان سفارتخانه‌های مختلف در اروپا در این کارها دست داشتند، ولی قاچاق مواد مخدر مسلماً ارتباطی با رهنما نداشت. شاید در این معاملات دست بعضی از کارکنان سفارت در کار بود، ولی اینها ارتباطی با شخص رهنما نمی‌توانست داشته باشد. ضمناً فراموش نکنیم که مطبوعات ما در آن سالها درباره حیثیت و شرف افراد زیاد مراعات نمی کردند و بعید نبود با فقط شنیدن شایعات کسانی را با اسم و رسم متهم کنند. کسانی که در این زمینه بیش از همه اسمشان در مطبوعات آن زمان ایران دیده می شد، یکی امیر عباس هویدا و دیگری حسن علی منصور بود. در بازگشت به تهران، زین العابدین رهنما روزنامه نگاری را به کلی کنار گذاشت و حتی روزنامه ایران را که اکنون دیگر نه درآمدی داشت و نه تیراژ تعطیل کرد. در عوض سعی کرد به جای آنکه خودش روزنامه منتشر کند، با روزنامه نویس‌ها روابط دوستانه برقرار سازد. چند سالی از کار روزنامه نویسی من گذشته بود که یک روز رهنما به من گفت کتابی درباره زندگانی امام حسین علیه السلام نوشته و مایل است قبل از آن که آن را به صورت کتاب منتشر کند، من آن را فصل به فصل در مجله سپید و سیاه چاپ کنم. با شهرتی که کتاب پیامبر صلی الله علیه پیدا کرده بود، با مسرت پیشنهادش را پذیرفتم و به زودی کتاب زندگانی امام حسین علیه السلام به صورت یکی از ارزنده ترین پاورقی های مجله در آمد. این همکاری باعث شد که بین ما یک نوع رابطه دوستی و صمیمیت آغاز شود. رهنما در کار بسیار مرتب و منظم بود. گاهی که مقالهش را می آورد، قسمت هایی را برای من، در حقیقت برای دل خودش، با صدای بلند و با احساس می خواند. نثرش روان، زیبا و دلنشین بود و من با آنکه به خاطر کار سنگین روزنامه نگاری همیشه گرفتار بودم، دست از کار می کشیدم و با علاقه به او گوش می دادم و از شنیدن نوشته های او لذت می بردم. من همواره به زین العابدین رهنما به عنوان یک روزنامه نویس قدیمی و با تجربه احترام می گذاشتم و او متقابلاً به من و چند تن از روزنامه نویس های جوان آن زمان علاقه نشان می داد. اغلب روزها به دفتر مجله سپید و سیاه می آمد. گاهی هم پیشنهاد می کرد نهار را با هم در یک رستوران صرف کنیم. نهار خوردن و مذاکره در رستوران که در اروپا به عنوان دژونر دفره معروف است، این حس را دارد که نه وقت بیهوده تلف می شود، نه گفتگو مدام با آمدن ارباب رجوع مذاکرات تلفنی و کارهای اداری قطع می شود. روزی با رهنما و چند تن از همکاران مطبوعاتی در رستورانی نهار می خوردیم و طبق معمول چاشنی غذای من انتقادهای بی خطر از جریانات روز بود که ناگهان رهنما با لحنی قاطع و محکم گفت: می دانید شهرداری شمیران چه کرده؟ نمی دانستیم شهرداری شمیران چه کرده بود. خودش گفت: در سراح خیابانهای نیاوران، علم، حصارک یک میدان کوچک است که از مدتها قبل یک آبنمای زیبا در وسط آن ساخته بودند. اخیراً شهرداری آن را خراب کرده و به جایش مجسمه دو تا طول سگ را روی پایه نصب کرده. رهنما همیشه عادت داشت صریح، قاطع و محکم صحبت کند، به طوری که انسان بی اختیار تحت تأثیر سخنان قاطع و آمرانه او قرار می گیرد و حرفایش را در بس قبول می کرد. با وجود این، از شنیدن این حرف جا خوردم و با تعجب پرسیدم: چی گفتید؟ در میدان حصارک مجسمه دوتا طول سگ را گذاشتند؟ رهنما قاطعانه جواب داد: بله، دوتا طول سگ. آبنمای قشنگ وسط میدان را برداشتند، کلی خرج گردن مردم گذاشتند و به جای آن مجسمه دوتا طول سگ را گذاشتند. برای من مشکل بود این خبر را قبول کنم. اگر می گفت مجسمه دوتا بچه گربه، دوتا طول خرس یا دو تا بچه شیر را در میدان گذاشتند، تا حدی قابل قبول بود، ولی نصب مجسمه دو طول سگ در وسط میدان، نه، نمیتوانستم آن را بپذیرم. ولی گوینده زین العابدین رهنما بود، مردی صاحب شخصیت و فاضل که سخن بیهوده از دهانش بیرون نمی آمد. سوژه بسیار جالبی بود، سوژه‌ای که میشد با استناد به آن از شهرداری انتقاد کرد و حد آن را کوبید. خوشبختانه رفقای دیگر سرگرم صحبت‌های دیگر بودند و من خوشحال که از این خبر به طور انحصاری استفاده خواهم کرد. برای تأکید یک بار دیگر از رهنما پرسیدم: شما با چشمای خودتان طول سگ‌ها را دیدید؟ رهنما با همان لحن قاطع و محکم که عادتش بود گفت: بله، بله، راه من از آن طرف است. من هر روز از آنجا عبور می‌کنم. خودم دیدم، با چشمای خودم. سوژه ای انتقادی و بی خطر بود. در آن ایام انتقاد کردن از بعضی وزارتخانه ها و مؤسسات خطرناک بود. مثلا ما نمی توانستیم از کار دانشگاه ها انتقاد کنیم و یا سیاست نفتی و یا سیاست خارجی دولت را مورد سوال قرار دهیم. در مقابل وزارتخانه ها و اداراتی بودند که انتقاد از آنها هیچ خطری نداشت. مثلا وزارت آب و برق، ادارات پست، تلگراف و تلفن و همچنین شهرداری تهران. من در آن ایام یادداشت‌هایی می‌نوشتم به نام یادداشت‌های هفته که چون انتقادی بود مورد توجه خوانندگان قرار گرفته بود و اغلب مطبوعات هم مطالب آن را نقل می‌کردند. آهسته به طوری که همکارانم متوجه نشوند دفتر یادداشتم را از جیب بیرون آوردم و نوشتم رهنما و ماجرای طول سگ‌های میدان نیاوران. میهمانی نهار به پایان رسید و هر کدام به راه خود رفتیم. شب سوژه را پروراندم و یک یادداشت تند و تیز انتقادی درباره کارهای بی منطق شهرداری تهران و هزینه‌های بیهوده‌ای که می‌کند نوشتم. حتی دوستی با نیکبی شهردار تهران و لسانی شهردار شمیران را از یاد بردم و در هجوگویی و انتقاد بیداد کردم. آن روزها شهرداری هیچ کاری با هیچ کس نمی‌توانست بکند، چه برسد به ما که روزنامه‌نویس بودیم. صبح روز بعد یادداشت را برای حروفچینی به چاپخانه فرستادم. ظهر خودم نمونه آخر را غلطگیری کردم، عصر صفحه را دیدم و امضا کردم تا صبح روز بعد چاپ شود. شب که به منزل رفتم وسوسه به جانم افتاد. درست است که رهنما گفت مجسمه طول سگ‌ها را با چشمای خودش دیده، ولی منطق آن را قبول نمی کرد. اصلا به عقل جور در نمی آمد که شهرداری آبنمایی را خراب کند و جای آن مجسمه دو طول سگ را بگذارد. باز اگر این سگ‌ها کارهای مهمی انجام داده بودند که باعث نجات جان یک عده شده بود، یا برای مثال از ریزش سیل و خرابی یک خیابان یا ساختمان جلوگیری کرده بودند و یا کاری در حد قهرمانی حیوانات کرده بودند، یک حرفی. اما من به یاد نمی آوردم در روزها یا هفته ها و ماهای اخیر روزنامه ها و مجلات درباره فداکاری های طول سگ‌ها چیزی نوشته باشند. خانه من اوایل خیابان دربند بود. تصمیم گرفتم صبح روز بعد زودتر برخیزم، راهم را دور کنم، از خیابان نیاوران بروم و با چشم خود طول سگ‌ها را ببینم، در صورتی که حقیقت داشت که هیچ، در غیر آن صورت قبل از چاپ اقدامی بکنم. اما وسوسه چنان در وجودم ریشه دوانده بود که با هیچ استدلالی نمیتوانستم آن را از خود دور کنم. تا یک ساعت هم مقاومت کردم و به خود فشار آوردم، ولی سرانجام طاقت نیاوردم. طول سگ‌ها مرتبا جلوی چشمهایم رژه میرفتند و نمیگذاشتند خواب به چشمهایم برود. بی اراده برخاستم، لباس پوشیدم، سوار اتومبیل شدم و راه خیابان نیاوران را در پیش گرفتم. از مقابل کوچه زین العابدین رهنما هم رد شدم و راه حصارک را در پیش گرفتم. کمی که رفتم پایه مجسمه ظاهر شد. چراغ بالای اتومبیل را زدم ولی چیزی ندیدم تا آنکه به میدان کوچک آنجا رسیدم. در گوشه اتومبیل را نگه داشتم. چراغ‌ها را به سوی مجسمه میزان کردم تا آن را خوب روشن کند. خودم پیاده شدم و به سوی مجسمه راه افتادم. در روشنایی چراغ‌های بزرگ اتومبیل بر روی پایه سنگی وسط میدان مجسمه دو پسر بچه کوچولو را با لباس پیچاهنگی دیدم که تناب و وسایل کوهنوردی در دست داشتند. احتیاجی نبود چشمایم را بمالم یا عینک ذره‌بینی بگذارم. فقط دلم می‌خواست این چند ساعت نیمه شب تا آغاز شروع کار چاپخانه به سرعت برق تمام شود و من یادداشتی را که با اعتماد به سخن رهنما آنچنان تند و تیز نوشته بودم اصلاح کنم. من بارها و بارها بعد از آن نیمه شب کذایی صحنه‌ای را در نظر مجسم کردم که آن نوشته انتقادی با توجه به سخنان قاطع و محکم استاد رهنما پیشکسوت ما روزنامه‌نگاران آن زمان با همان لحن تند و گزنده علیه شهرداری چاپ می‌شد و ساعتی بعد نامه مفصل و طنزآلود شهرداری به مجله می‌رسید که از من می‌خواستند عین نامه را در نخستین شماره بعدی مجله در همان صفحه و همان ستون و با همان حروف چاپ کنم. راستی چقدر بد می‌شد اگر چنین می‌شد. به جای آن که من شهرداری را کوبیده باشم، آنها مرا می‌کوبیدند. آن هم با چه شدتی؟ کوبیدنی که حاصل عقده‌های ناشی از سال‌ها انتقاد از آن اداره بی خطر بود. دو سه روز بعد زین العابدین رهنما را دیدم. سلام کردم، گفتم آقای رهنما، بالاخره طول سگ‌هایی را که می‌گفتید دیدم. با همان قیافه جدی و لحن قاطع گفت دیدی؟ مجسمه‌های میدان حصارک را دیدی؟ جواب دادم بله. همان طول سگ‌های میدان حصارک دوتا بودند، روی یک پایه سنگی بزرگ، درست همانطور که شما گفته بودید. یادم آمد پدرم که هم سن و سال رهنما بود، همیشه پسر بچه های کوچک و بازیگوش همسایه را طول سگ می نامید. خب خب آقای رحیمی وقتمون تموم شد،
خسته نباشید.
چند صفحه‌ای باقی مونده از زندگی نامه زین العابدین رهنما بذاریم برای فردا.
آقای عزت، من یادم میاد که کلاس پنجم دبیرستان این کتاب پیامبر ایشون رو اونقدر خونده بودم که تونستم از بر کنفرانس بدم.
نه.
اینقدر که نثر زیبا و روانی داشت.
زین العابدین رهنما. بله. یک ترجمه هم از قرآن داره که اون زمان اولش هم نوشته که تقدیم به شهبانو فرح و با به شکل خیلی نفیسی در چهار جلد درآوردن که فکر میکنم الان جزء کتاب‌های خیلی گرون قیمت هست اگه پیدا بشه. ترجمه و تفسیر فوق‌العاده ارزشمندیه. و نثرش هم بله درست میگی.
بله بسیار
زیبا. زندگی امام حسین هم خیلی زیبا نوشته.
بله.
بله فرزندان چه معروفی هم داشت، یکیش مجید رهنما، حمید رهنما، که راجب حمید رهنما آقای بهزادی نوشته. وقت شما رو نگیرم، به برنامه هاتون برسید و
لطف کردید
به آقای مشیری هم سلام ما رو برسونید.
خواهش
تا فردا
سلامت بشه قربان نواره.